أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شخصی خدمت سید الشهدا عرض کرد که آقا من گناه میکنم و نمیتونم هم خودمو نگه دارم، وقتی شرایطش پیش میاد مقاومت نمیتونم بکنم. موعظه‌ای بکنید که برای من سودمند باشه. حضرت فرمودن که 5 چیز رو انجام بده و اذنب ما شئت، هر چی میخوای گناه. اول اینکه لا تأکل رزق الله و اذنب ما شئت، روزی خدا رو نخور و هر چی میخوای گناه. او خروج من ولایت الله، از ولایت خدا، یعنی از اونجایی که فرمان روایی خدا حاکمه خارج بشه، برو بیرون از مقر فرمان روایی خدا، بعدم هر کار میخوای بکن، هر چی میخوای گناه و اذنب ماش. سوم، اطلب موضع ان لا یراک الله و اذنب ماش، یه جایی پیدا بکن که خدا نبینتت، هر چی میخوای گناه. چهارم، ازا جا ملک الموت لیغمز روحک فدفع عن نفسک و اذنب ماشد، وقتی عزرائیل آمد که جان تو بگیره او رو کنار بزن، پرتش کن اون طرف و بعد حالا هرچی میخوای گناه کن. پنجمم، ازا ادخلک مالکن فی النار فلا تدخل فی النار، وقتی مالک دوزخ خواست وارد جهنمت بکنه وارد نشو، اون وقت حالا هرچی میخوای گناه. یعنی چه؟ یعنی تو که هیچ کار ازت نمیاد، چرا اینقدر خودتو رها میکنی و یاغیگری میکنی در مقابل خدایی که همه چیزت در اختیار اوست و یه روزم باید کیفر اعمالت رو ببینی؟ همه اینها از غفلت دیگه، آدم مبتلا به گناه میشه به خاطر اینکه اینا رو فراموش میکنه، ولی یکی از اینا رو یادش باشه نمیتونه گناه. خب مرحوم آخوند فرمودن که چون آخوند قائلن به مثل افلاطونیه، این دلیل رو ذکر کردن و چیزی هم در نقدش نفرمودن. حاصل دلیل که عرض کردیم، همونطور که حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته فرمودن، دو تا دلیل. یه دلیل این است که قوای نباتی ثبات ندارن، برای اینکه عرضن و در موضوعی هستند که اون موضوع ثبات نداره. اگر موضوع ثبات نداشت، عرض که حال در اون موضوعه اگه بخواد ثبات داشته باشه، معناش اینه که با این عوض شدن موضوع اون عرضه منتقل میشه به شخصه، از موضوع قبلی به موضوع بعدی، در حالی که عرض حقیقتش به گونه ایست که انتقال بر او محاله، برای اینکه وجودش حال در موضوعش. پس اگر موضوعش ثبات نداره، خودش ثبات نداره. اگه خودش ثبات نداره که نمیتونه این نظامی را که بر بدن یا بدنه گیاه حاکمه او مدیریت بکنه، برای اینکه مدیر باید گذشته و آینده رو اشراف برش داشته باشه، اینکه فقط هر آن داره عوض میشه. بعد شیخ اشراق، این یکی از این راه بود، یکی هم از راه ادراک، گفتن آقا قوای نباتی شعور ندارن، ادراک ندارن، و موجودی که ادراک نداره که این کارهای عجیب و شگفت‌انگیز نمیتونه از او ساخته باشه. اینم دلیل دوم. چند تا اشکال کردن به خودشون. اشکال اول این بود که آقا نبات یه نفس داره، نفس مجرد. فرمودن این که حرف نامربوطیه، به خاطر اینکه اگر بخواهد نبات نفس مجرد داشته باشه، یعنی یه نفسی داره که میتونه تعقل کنه اما هرگز نمیکنه، این میشه تعطیل. تعطیل یعنی یه موجودی که کاری ازش میاد اون کار رو انجام نده، با اینکه اون کار کمالشه و منشأ کمالشه و این خلاف عنایت الهیه به مخلوقاتش. اشکال دوم این بود که قوه مصوره این افعال به او منصوبه. گفتن که این افعال مختلف متعدده، چطور میشه که این همه کار رو یه قوه انجام بده؟ مبنای این حرفم این است که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، که حالا الان میام عرض میکنیم، یکی از مبانی یا ادله کسانی که قائل میشن به قوا همینه. میگن آقا ما میبینیم نفس، چه نباتیش چه حیوانیش چه انسانیش، کارهای مختلفی انجام میده. کارهای مختلف از یک فاعل که خود نفس محال صادر بشه، چون نفس یک موجود بسیطه. اگه مرکب بود خب بله، هر جزئیشو میگفتیم یه کاری رو به عهده میگیره، اما چون نفس یک موجود بسیطه این کارهای مختلف نمیتونه به او مستند باشه. پس کار نفس چیه؟ میگن کار نفس اینه که یه عده عواملی رو که داره مدیریت میکنه. کارش فقط مدیریته. مدیرم معناش این نیست که مباشر کار باشه. مدیر فقط باید مدیر باشه. مباشر کار همون قوا هستن. برای هر کاری یه قوه ای هست، به خصوص که کارها گاهی ضد همه. وقتی یک مثلا قوه کارش جذبه، یه قوه کارش دفعه، خب این که نمیشه که یه موجود دوتا کار متضاد انجام بده. اینا ادله شونه ها، حالا اینا همه حرف داره، ولی خب به این استدلال ها میگن. پس قوه مصوره نمیشه. ظاهرا تا همینجا خونده بودیم، بله، تا اول قوه مصوره. ثم القوه تل، بله، قوه مصوره رو، بله، تا اینجا خوندیم. خیلی فهازه ل... حالا این عبارت ها رو بخونیم تا برگردیم یه مروری به این فرمایشات بکنیم. فهذه الافاعیل المختلفه، این کارهای مختلفی که در بدن انسان انجام میشه، در اون حیات نباتی انسان انجام میشه و یا در گیاه، در بدنه گیاه انجام میشه، با اونچه که درش هست از ترکیب عجیب، این گیاهان و یا ابدان یه ترکیب عجیب و یه نظام متقن شگفت انگیزی هست. و لهیات الحسنش، شکل‌های زیبا. خب این برگ رو وقتی درش دقت بکنی خیلی زیبایی درش هست، در میوه بیشتر، در گل بیشتر. و تخاطیط المستحسنه، این نقش و نگارهای دلنگیز. این لا یمکن صدورها ان طبیعت قوتن لا ادراک لها ولا ثبات. از طبیعت یه قوهی که نه ادراک داره نه ثبات. ادراک رو فقط اینجا مطرح کردن. قبلش همش درباره این بود که این قوا متغیرن، متبدلن، متحولن، به دلیل اینکه در موضوعی هستن که اون موضوع متحول و متغیر. پس تا اینجا میشد خودش یه دلیل باشه بدون ادراک. ادراک اصلا نقش نداره در این استدلال. پس بنابراین اینه که جناب استاد فرمودن که خود ادراک و عدم ادراک میتونه حد وسط باشه برای برهان دیگه که دیروز عرض کردیم. پس لا یمکن صدورها ان طبیعت قوت لا ادراک لها ولا ثبات. چون ادراک نداره نمیتونه علت اینا باشه، چون ثبات نداره پس دوتا شد، هم در مورد نبات هم در مورد حیوان. و ما ظننه، این که بعضی فکر کردن که خب حیوان که نفس مجرد داره کارش حله، ما میگیم اون نفس شعور داره و این کارها رو انجام میده. در مورد نبات همون قائل میشیم، و ما ظننه ان للنبات نفسا مجردتا مدبرتا، این گمانی که شده فلیس به حق، این حرف درستی نیست. اینا البته همه حرفای شیخ اشراقه در متارهات، منتها آخوند خیلی اینجا تنقیح کردن حرفای متارهات، و متارهات هم حرف زیاده و هم به این نظامی که ایشون آوردن نیست. برای من اگه بگید یه نفس مجردی داره که او تدبیر کننده است، این حق نیست، و الا لازمش اینه که اون نفس مجرد فقط کارهای مادی بکنه و اون کاری که قابلیتشو داره هیچ وقت ازش سر نزنه و این معناش تعطیله. یعنی یه موجودی با اینکه زمینه کمالی براش هست در اثری که میتونه یه کاری رو انجام بده، هیچ وقت اون کارو انجام نده، و این تعطیل، و الا لکانت زائعتن، باید اون نفس مجرد زائع بشه و معطل مونده باشه، یعنی ممنوعتن عن الکمال ابدا، از اون کمالی که میتونه داشته باشه جلوش گرفته شده باشه، و ذالک محالون، این نشدنیه چون خلاف عنایت الهی است، خلاف ارحم الراحمینی خدای متعال. ثم این جواب یک اشکالیه، این در حقیقت یه انقلتیه، انقلت که قوه مصوره این کار رو انجام میده. میگن ثم القوت المسمات و اندهم بالمصوره قوت بسیطه، اون قوهی که اسمش میذارن مصوره یه قوه بسیطه. قوه مصوره یعنی اونی که شکل میده، یه جا این قوه اون ماده اولیه رو به صورت گوش در میاره، یه جا به صورت استخوان در میاره، یه جا به صورت خون در میاره، یا به صورت پی در میاره، یه جا به صورت عصب در میاره، و امثال اینها. این انواع بافت‌های مختلف. منتها اون کسی قائل به قوه مصوره است، میگه هر جای قوه مصوره است، یعنی یه دونه قوه مصوره نیست که همه رو میکنه. قوه مصوره اسم جنس انواع مختلفی داره که هر کدوم دارن کار خودشون رو انجام میده. ایشون میگه اگه اون قوه رو بگی، اون قوه بسیطه، یک قوه، اگر میگی یه قوه مصوره، این یه قوه بسیطه. فکیف صدر انها تصویر الاعظام المنافع الکثیره فی حفظ الاشخاص والانواع و غیر ذلک مما هو مذکور فی کتب التشریع. بله، یعنی طرف میگه، میگه اگه بخوای بگی یکی برای همه هست این میشه، ولی اینطوری نیست. بله ها، اون بله، اون موجود مجرد رو میگید، حالا اون مجرد رو ایشون میگه خب به دلیل این است که وجودی است بسیار والا و کمالات مختلف داره، و چون کمالات مختلف داره میتونه کارهای مختلف انجام بده. من دارم ازش دفاع میکنم، حالا شما اشکالتون باشه، فعلا مقام اشکال نیست، ما وقتی رسیدیم یه مقدار اینا رو بهش میپردازیم، فعلا داریم تقریر میکنیم. بر من اون قوه، یک قوه بسیطه، چگونه ازش میستش صادر بشه؟ تصویر اعضا با منافع کثیره‌ای که در حفظ اشخاص و انواع و غیر ذلک هست، مما هو مذکورون فی کتب تشریع، علاوه بر اینکه خود اعضا هم مختلف. تموم شد. پیش از اینکه اون اشکال آخر رو بکنن، میخوان باز دوباره نتیجه بگیرن. و من بل عاقل الفتن، این در حقیقت استنتاج از این مقدمات. نه نه نه، اون یه قوه میگن به نام مصوره که اصلا محل نزاعه، یه عده میگن هست یه عده میگن نیست. اونایی که میگن هست، یه عدهشون میگن یه قوه است، یه عدهشون میگن یه جنسه. اما این جاییشون که الان داره مطرح میکنه بر اساس یک فرد مطرح میکنه، یه شخص قوه. ول عاقل الفتن، بر من آدم عاقل و زیرک وقتی اینا رو تأمل بکنه، این کارهای مختلف با منافع مختلفی که هر عضوی داره، هر جزئی از اون بدن یا نبات داره، و من زم علیه من الحکم و عجائب سن، و اون چی که منظم میشه به اینی که اشاره کردیم، یعنی این کاری که داره انجام میشه در نبات، الیه به ذالک برمیگرده که به همه اونا اشاره بود. از حکمت ها و شگفتی های آفرینش که اینها رو در کتاب حیوان و نبات توضیح دادن، عاقل فتن ازا تأمل ذالک علما، که این افعال عجیب و اعمال شگفت‌انگیز، لا یمکن صدورها عن قوت لا تصرف لها ولا ادراک. این تکرار همون استنتاجه، نمیشه اینا صادر بشه از یه قوه‌ای که تصرف نداره. یعنی یه جور عمل میکنه. تصرف یعنی تغییر در مقام کار، یعنی کارهای مختلف نمیتونه انجام بده. ولا ادراک، و ادراک نداره. بل چرا نمیتونه تصرف داشته باشه؟ برای اینکه خودش داره تغییر میکنه. این لا تصرف هم میخواد اون جهت تغییر رو، یه موجودی بخواد تصرف بکنه، این کارهای گذشته و آینده و این تغییرات رو انجام بده، خودش باید ثابت باشه. خودش که داره مرتب تغییر میکنه، چطور میتونه این کارها رو انجام بده؟ بل لابد و ان تکون صادرتن، پس باید تمام این افعال عجیب و اعمال غریب صادر بشه، ان قوت مجردت ان الماده، که اون قوه مجرد از ماده هم خودشو درک میکنه، مدرکت لذاتها و لغیرها، هم خودشو درک میکنه هم غیرشو، یعنی افعالشو و متعلقات افعالشو، یعنی این بدن رو اعضا رو درک میکنه. و یسمى تلک القوة المدبرة للأجسام النباتية عقلا، اون قوه‌ای که این کارا رو داره انجام میده اونو بهش میگیم عقل. اون قوه‌ای که داره اداره میکنه این اجسام نباتی را اونو بهش میگیم عقل. و هو من الطبقة الأرضية، این عقل از اون طبقه طولی عقول نیست. چرا؟ برای اینکه برای هر نوع نبات باید یه عقل جدا باشه، برای هر نوع حیوان باید یه عقل جدا باشه. پس اینا همه میشن در عرض هم، در عرض هم هم هستن، یعنی اینکه علت و معلول هم دیگه نیستن. اما نه اینکه هر در از نظر کمالات در یه حدن، نه. خب رب و نوع انسان کجا و رب و نوع نبات کجا؟ رب و نوع انسان کجا و رب و نوع مثلا یه مورچه کجا؟ رب و نوع اینها از نظر کمالات مختلفن. اگه میگیم در عرض همن، یعنی علت و معلول نیست، و الا در عرض هم به معنای اینکه اینها در یک رتبه وجودی هستن، اندازه کمالاتشون به اندازه همه، هرگز این نیست. از اون طبقه ارضیه ایست که اون در اون طبقه ارضیه ارباب اسنام و تلسمات، اسنام و تلسمات به موجودات مادی میگن، اون طبقه ارضیه اربابن، یعنی مدبر و مالک، یعنی خالق موجودات مادی و مدیر موجودات مادی هستن. ان قلت آخرم همونه که دیروز عرض کرده بودیم، یجوز و ان قلت یجوز ان یکون تلک القوه الفائله لابداننا والمدبره لها یا نفوس ان ناطقه. یه کسی ممکنه بگه که آقا حالا ما به نبات کار نداریم، در خودمون نیاز به رب و نو نداریم. چرا؟ چون ما نفس داریم، نفسم مجرده، شعور داره و ثابته و میتونه این گذشته و آینده و همه رو مدیریت بکنه و کارها رو انجام بده. تلسمات یعنی همین ابدان، مثل اسنا. نحن نعلم و به ضروره این اصطلاح شیخ اشراقه. اگه بگید آقا میشه اون قوه‌ای که داره کار انجام میده برای ابدان ما و بدن‌های ما رو تدبیر میکنه، یعنی این کارهای مختلف در وجود درش انجام میشه، اون قوه فاعله همین نفس ناطقه های ماست که مجرده. میگه اگه اینا بگی ما جوابمون اینه که اگه کار نفس ناطقه است چه خبر نداره. خب اگه نفس ناطقه داره این کارا رو انجام میده باید خودش بدونه، چون یه موجود ریشعور داره کاری رو انجام میده. وقتی شما میگی کارا رو انجام میده اما خودش خبر نداره، ممکنه بگید بله کار بهش خبر نداره، یعنی علم به علم نداره. اینو جناب استاد متعرض شدن گفتن خب بعد از این که توجه بکنه که باید علم پیدا کنه، ولی شما هر چی بخواید توجه کنید نمیتونید درون خودتون رو ببینید، درون خودتون رو، کارهایی که درش خودتون دارید انجام میدید. به قول شما میگید من خودم دارم انجام میدم ولی هیچ خبر ندارید. فرمان نحن نعلم و به ضروره، ما برامون بدیهیه که غافلیم. نحن نعلم و به ضروره چی را؟ غفلتنا عن هذه التدابیر العجیبه، ما غافلیم از این تدابیر عجیبی که در بدنمون انجام میشه. و نجدنا لا خبر عندنا به انها متا صارت الاغذیه فی الاعضاء المختلفه المتباینه، ما خودمون رو مییابیم که بی اطلاعیم. این همونه که میگن علم حضوری به عدم هم تعلق میگیره. علم حضوری به عدم چطوری تعلق میگیره؟ به همین جوری که میگن آقا اگه یه چیزی وجود داشته باشه که خب در جای خودش وجود داره و شما داری اون رو اگه در حیطه وجود شما باشه داری میاد، حالا اگه نباشه کجا نیست؟ همون تو وجود شما نیست. اینجا میگن جناب استاد بارها میفرمودن حضرت آیت الله جوادی دامت برکاتو عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، مال اینجا نیست. وقتی شما اشراف اطلاعاتی یعنی علم حضوری داری به کجا؟ به درون خودت، درون خودت داری میابی. حالا در این درون میبینی که علم به این کارا نیست، میبینی که نشاط نیست، میابی. میابی چی رو؟ عدم رو. عدم یک حقیقته. چرا؟ برای همون حرفی که بارها گفتیم، برای اینکه وجود یک حقیقت هست یا نیست؟ هست. حالا اگه این وجود نبود جاش چیه؟ جاش اگه عدم حقیقتا نباشه میشه ارتفاع نقیزه. من باید یا علم داشته باشم به این کارا یا علم نداشته باشم. اون نبود علم را میابم همونطوری که چی را میابم؟ وجود علم. همونطوری که وجود علم را در حیطه وجود خودم میابم، وقتی علم نیست نبودش را میابم. چون در وجود من یا باید خود علم باشه یا چی؟ عدمه. اینه که میگه نه علمو به ضروره، ما به ضروره میابیم، یعنی به علم وجدانی که مبتنی است بر یک علم حضوری. هیچ علم وجدانی نیست مگر اینکه مسبوق است به یک علم حضوری. درست هر علم وجدانی علم حصولیه، ولی این حصولی منشأش یک علم حضوری. ما میدانیم به بداهت از نوع بدیهی وجدانی به اینکه غافلیم از این تدابیر عجیب و میابیم که خبر نداریم، لا خبر عندنا، یعنی جهلمون رو میابیم. به چی؟ به اینکه انها متا سارد، اینکه قصه چنین است که کی اغذیه در اعضاء مختلف متباین اومدن، کی وارد شدن، غذا کی اومد مثلا توی این بافت. این غذا که میگن نه اون غذای ما هستا، اون غذایی که ما میگیم یعنی هم که آدم میخوره، این غذایی که ایشون میگه اونیست که غذای مثلا استخوانه، یعنی اون غذای بالفعلی که الان که میاد کنار استخوان میشه چی؟ میشه استخوان. غذای استخوان اون چیزیست که بعد از تحولات روی اون غذای عرفی که در دستگاه گوارش انجام میشه تبدیل میتونه بشه، یعنی قابلیت این رو داره که تا اومد چسبید به این مثلا استخوان بشه استخوان، چسبید به خون بشه خون و امثاله. اینو که میدونیم، اونی که محل نزاع بود خود اون کارهای شگفت انگیز بود، غذا خوردن رو نگفتن. میگه ما میدونیم که خبر نداریم. بله این مقدارش هیچ کس انکار نمیکنه، ولی اونی که تا به حال کارهای قوه نباتیه، قوای نباتیه دارن چه کار میکنن؟ قوای نباتیه دارن تغذیه میکنن، تنمیه میکنن و تولید میکنن، تولید مثل میکنن. اینا رو ما نمیدونیم چون همه محور کار قوای نباتیه بود. یه ما میبینیم که خبر نداریم به اینکه متا سارت الاغذیه، کی اغذیه در اعضای مختلف متباین قرار گرفتن. ولا شعورن ناهین کمال عقلنا، ما اون وقتی که عقلمون کامل شده و شدیم ابن سینا، باز هم علم نداریم به اوان تمیز الاخلاط، به زمان جدا شدن اون اخلاط اربعه، بلغم از سودا از دم، اینا از هم جدا شدن و ذهابها الی اعضاء المختلفه الاوضاع والجهات، و اینا هر کدوم رفتن به سمت اعضایی که هم وضعشون مختلفه، هر کدوم در یه وضعی قرار دادن، جهتشون فرق میکنه، خبر نداریم. و سیرورتها مشکلتا بالاشکال المختلفه و التخاطيط العجيبه، و اینکه حالا این اغذیه شکل گرفتن، یا این اخلاط ببخشید، ضمیر سیرورت ها به اخلاط، این اخلاط شکل گرفتن به اشکال مختلف و چهره های شگفت انگیز. میگه بعد از عالم شدنمون و فیلسوف شدنمون هم خبر نداریم، فضلاً بعد فطرتنا، تا چه برسه به اون جایی که اول ساختارمون، اول به وجود اومدنمون، اون زمانی که زمان جهل و نقصمونه. اینا که داره انجام میشه، اگه کار ماست ما باید همون بچه که هستیم همه اینا رو بدونیم. فالفاعل لهذه الافعال غیر نفوسنا، پس فاعل این افعال نفوس ما نیست. حالا یک کسی ممکنه بگه آقا نفوس شما خودش یه اجزایی داره، این اجزا این کارا رو انجام میدن. میگه ولیست مرکبتن، نفوس ما مرکب نیست. لطف علا به جز این و تدرک به جز این آخر، تا یه کار رو با یه جز انجام بده، ادراک را با یه جز دیگه انجام بده، تا بتونیم توجیه کنیم این کارهای مختلف، که یکی از اختلافات اینه که بعضی کارها ادراکیه بعضی کارها تحریکیه. این حالا این استدلالی که دیگه مرحوم آخون تمام شده میدونن و میرن سراغ مسئله بعدی. حالا ما یه مروری میخوایم بکنیم به این فرمایش ها. حرف اول این بود که فرمودن که قوای نباتی اعراضه. قوله القوا اعراضون. این اختصاص نداره به قوای نباتی، لذا ما اون نباتیشو نمیاریم. قوا اعراضن، لابد من الالتفات الى ان القول بالقوا نشأ من عدم امکان صدور افعال مختلفه عن فاعل واحد لقاعدت الواحد. میگه آقا الواحد و لا یستر منها الا الواحد. بعضی فلاسفه فرمودن این قضیه قانون اینقدر روشنه که اگه کسی درست تصور کنه تصدیق میکنه، اصلا استدلال نمیخواد. بدیهیه که یه موجود یه کار بیشتر نمیتونه بکنه، و بر همین اساس اومدن گفتن چی؟ گفتن خدای متعال اگر گفته شده علی کل شیء قدیر، یعنی علی کل ممکن قدیر. این که شکی نیست، علی کل شیء، نه این که علی کل محال. قاعده الواحد میگه صدور کثیر از واحد چیه؟ محاله. پس خدای متعال اگه علا کلش این قدیر هست، یعنی به صورت طولی، یعنی خدای متعال فقط یک مخلوق داره که اون مخلوق مستقیم خودشه، مباشرتاً او همون مخلوق رو خلق میکنه، منتها از اون مخلوق سه چیز خلق. اون دومی که دومی موجود که اولین مخلوق باشه سه تا چیز به وجود میاره، بعدم هر کدوم از اونا میتونن سه تا چیز به وجود بیارن. هی این تکثر به صورت مضاعف پیدا میشه و این کثرت اینطوری پیدا شده. البته از باب اینکه علت العلت الا، خدای متعال خالق همه هم، اما نه مباشرتا. این بر این اساس، به خصوص اگه افعال متضاد باشه، گفتن از یک فاعل چند تا فعل صادر نمیشه، به خصوص اون وقتی که فعل ها متضاد باشه، چون یه وقت به خود قاعده الواحد تمسک میکنن، یه وقت نه اینطوری استدلال میکنن، میگن آقا ما میبینیم کارهای مختلف متضاد صادر میشه، اینو یه دلیل جدا قرار میدن. میگن آقا ما میبینیم در نبات همطوری که جذب هست دفع هم هست، اگه اکسیژن رو جذب میکنه کربن را دفع میکنه، اگه بدن انسان یه چیزهایی رو جذب میکنه یه چیزهایی رو هم دفع میکنه. خب جذب و دفع دو کار متضاده، نمیتونه یه فایل هر دو رو انجام بده. یه چیزی برتر از قاعده الواحد، یعنی قاعده الواحد میگه دو تا کار غیر متضاد رو نمیشه کرد، اما این میگه حالا متضاد شد که دیگه به طریق اولا، پس متضاد بودن رو دلیل قرار دادن. گاهی دلیل رو این قرار دادن، گفتن آقا میبینیم بعضی وقتا یه کار ما انجام میدیم، بعضی وقتا انجام نمیدیم، یا بعضی موجودات از همین نوع یه کاری ازشون میاد اون یکی نمیاد، مثل اینکه مثلا یکی قوه سامعه داره یکی نداره، یکی قوه شامه داره یکی نداره. خب اگه همش کار یه چیز بود، خب اون یه چیز اگه هست باید همه قوا باشه، همه کارا باشه، و اگه نیست باید هیچ کدوم نباشه. اما ببینیم یه انسان شامه نداره، پس معلوم میشه شامه کار همون نیست که زائقه رو انجام میده، چون بنده خدا زائقه که داره، اگه زائقه داره کار شمم از همون برمیاد، خب بس باید این شمم داشته باشه. یه همچین استدلال هایی کردن بر چی؟ بر تعدد قوا. پس عدم امکان صدور افعال مختلف عن فاعل واحد لقاعدت الواحد سیما اذا کانت الافعال متضاده و نشأ من عدم وجود بعض الافعال فی بعض الافراد او بعض الحالا. یک کسی ممکنه در یه حالاتی چشمش نمیبینه ولی بقیه اعضایش کار میکنه، خب پس معلوم میشه قوه باصره‌اش هست که کار از کار افتاده و این قوه باید یه قوه جدا باشه، بلا اگه همون باشه که بقیه یه کار رو انجام میده خب باید باصره هم کارش انجام بده، چون باصره ای نیست، همون یه فاعل همه رو انجام. این استدلال رو کرد. وقد ذهب الاخوند، ببخشید اول بگیم مشایین میگن این قوا اعرازه و قد ذهب المشاؤون الى ان القوا اعراض من مقولت الکیف. یا کیف رو تعریف کن ببینیم، تعریف کیف اینه اعراضون لا یقبل القسمت ولا نسبت لذاته، اون اعراضی که نه ذاتن تقسیم پذیره و نه ذاتن تو معناش نسبته. پس کیف یه باب وسیعیه، هر چیزی که مندرج نشد در کم و مندرج نشد در مقولات نسبی اسمش میشه چی؟ گفتن آقا تمام قوا عرضن، عرضن و از مقوله کیفن، چون تعریف کیف برای صادق. وقت تعریف کیف که صادق شد دیگه همه مشائین اعتقاد دارن به این که کیف محمول به ذمیمه است. یعنی چه؟ یعنی کیف برای خودش یه موجودیت داره، موضوعش برای خودش یه موجودیت دیگه داره. اینا دو تا وجودن، یکی وجود فی نفسه لنفسه که اون اسمش جوهره، اون موضوعه، و یه موجود است فی نفسه لغیره، وجود فی نفسه لغیره، همون که علامه طباطبایی فرموده وجود تقسیم میشه به دو قسم. دو تا وجود داریم، یه وجود فی نفسه لنفسه، یه وجود فی نفسه لغیره. و بر همین اساسم در حمل در مثل اینجاها گفتن اگه ما یک کیف را برای یک جوهری هم میکنیم اشتباه نکنید، حمل معناش این نیست که اون جوهر با عرض به یه وجود موجوده، این که خلفه در این نیست که الان گفتیم اینا دوتاشون دوتا وجود دارن، در حالی که معنای هم هویته، هویت هم حد اقلش باید در وجود باشه، چون حمل های حمل شایعه هویت در وجوده، اگه حمل اولیه در هر دو هست، هم در وجوده هم در معنا، چون اینا حملشون حمل شایعه، یعنی حمل عرضی به نام کیف بر موضوعش حمل شایعه، خب این اگه بخواد حمل شایعه درست باشه باید دوتاشون به یه وجود موجود باشن، در حالی که به یه وجود موجود نیستن که، پس چطور حمل میشه؟ گفتن ها این هم در حقیقت موضوع با خود عرض هویت پیدا نمیکنه. با چی هویت پیدا میکنه؟ میگه ما نگفتیم عرض یه حیثیت فی نفسه داره، یه حیثیت چی؟ لغیره. میگه اون حیثیت لغیرهش که یک معنای اضافی هست با موضوع هویت داره؟ یعنی چه؟ یعنی اگه میگی زیدون عالمون، زید یک حقیقت، علم یک حقیقت دیگره، ولی زید با ارتباط با علم هویت داره، نه با خود علم. چون علم یک وجود نائته، یعنی ارتباط داره به موضوع، این موضوع با اون ارتباط هویت داره، نه با خود علم. لذا ملا صدرا میگه به نظر شما ابن سینا یک عالم برجسته نابغه با یه دیوونه، با یه بچه، نفسش یکیه، فقط فرقش در زنگوله هاییست که اون عالم به وجودش بسته شده، اون یکی نداره، بلا اصلشون با هم هیچ فرق نمی کنن. این حرف مشائینه. پس مشائین یعنی اعراض من مقولت الکیف ولی کیفو محمولون به زمیمه و اتحاد الموضوع به مثل هذه الاعراض کما هو مقتضى الحمل، هم که شما میکنید معناش اتحاده، انما هو اتحاد الموضوع برتباطهی به هذه الاعراض لا به نفس الاعراض. یعنی چه بگی زید عالمه، چه بگی زید متموله. اونجا که میگی متموله یعنی زید با مال، مال یعنی این چارپایی که مال او هست یکیه. خب یکی نیست که، زید که با مال یکی نیست که، پس چطور میگی متمول؟ یه ها، متمول یعنی چی؟ یعنی رابطه مالکیت داره، این رابطه با زید هویت داره، اما خود اون امری که وجود جدا داره که نمیتونه با زید هویت داشته باشه. چرا؟ برای اینکه این رابطه از مقوله اضافه میشه و مقوله اضافه رو همه فلاسفه میگن موجود است به عین وجود موضوع، یعنی اون محمول به زمیمه نیست، کیفه که محمول به زمیمه. خب این حرف مشایینه. و قد ذهب الاخون الى ان قوا كما ذكره المشاؤون لا دلیل علیها. میگه شما با قاعده الواحد میگید نمیشه من آخون، با اینکه تو اسفار در دو جایی که جای بحث قاعده الواحده خیلی محکم وایسادم و از قاعده الواحد دفاع کرد و جواب اشکالاتش رو دادم، اما اینجا که رسیدم یه جمله دارم که چند جا اینو تکرار کردنشون، یکیش در بحث نفس اسفاره، یکیش در تعلیقاتشونه، در تعلیقات دارن که بر شرح حکمت الاشراقه، یکیش در بحث قوه و فعله تو خود اسفار. فرمودن کلما کان شی اشد بساطتن کان اکثر افعالن و آثار. هرچه یه موجود بسیط‌تر باشه کارهاش بیشتر. میگیم اگه کسی میخواست یه چیزی بگه که با قاعده الواحد 180 درجه تفاوت داشته باشه، یعنی در دو قطب مخالف باشن، بهتر از این نمیشد بگی. چون اون میگه اگه موجود بسیط شد یه کار بیشتر نمیتونه بکنه، این میگه هرچی بسیط تر کارش چی؟ بیشتر. نه خیر، در عرض هم، در طول هم کجا؟ در عرض هم دعوا سر همینه و بر همین اساس اومده گفته قوا بی قوا. خود نفس همه کارا رو انجام میده. خود نفس که یک موجود واحد وسیطه و معنای ان نفس وحدتها کل القوا اینه. اینه که اصلا تمام اون قوه سامعه که میگی یعنی خود نفس میشنوه. ذائقه که میگی یعنی خود نفس میچشه. خب بابا چشم چیه، گوش چیه؟ میگه اینا که ابزارن. اینا که به نظر ابن سینا هم اینا قوه نبودن، اینا جوهرن که، اینا که قوه نیستن. قوه عرض بود، قائم به نفس بود، نفسم مجرد بود، حالا در مورد انسانش که مجرد بود، اون عرضی بود قائم به نفس. اینا قوای نفسانی و کیفیات نفسانی بودن. اما ما اینا رو نمیگیم، حال فعلا باشه تا بقیهش، والحمدلله.